یک درود بامدادی از شما دعوت میکنم شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. در این صبح چهارشنبه آخرین روز تیر ماه سال 1405 من رویا ملکی به شما شنوندگان رادیو فردا صبح بخیر میگم. در آغاز این صبح تابستانی سری بزنیم به حال و هوای شهرها. تهران صبح آرام با آسمانی صاف تا کمی ابری رو آغاز میکنه. در برخی ساعات افزایش باد پیش بینی شده. بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی امروز در میانه تابستان بسیاری از استانها از جمله اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی شاهد رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید هستند. مهم نیست که کجای ایران آفتابی و کجا بارانی است، مهم اینه که آسمان دل شما آفتابی باشه، دلتون گرم، سرتون سبز. خب همین ابتدای برنامه سری بزنیم به تاریخ و برابری امروز با 22 جولای که روز جهانی مغز، روزی برای افزایش آگاهی درباره اهمیت سلامت مغز، شناخت بیماری‌های عصبی و توجه بیشتر به راه‌های پیشگیری و مراقبت از این بخش مهم بدن. این روز تلنگر خوبیه برای اینکه روی مغز همدیگه را نریم. خب در حالی که یک روز تازه را آغاز می‌کنیم، همچنان سایه تنش و درگیری بر منطقه سنگینی می‌کنه. در 24 ساعت گذشته مهمترین تحولات بار دیگر به رویارویی ایران و آمریکا مربوط بود. از تهدید تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره هدف قرار دادن یک تأسیسات زیرزمینی ایران در کوه کلنگزلا تا اظهارات او درباره آمادگی تهران برای گفتگو، در همین حال تبادل آتش در منطقه ادامه داره و چند کشور از رهگیری موشک‌های ایران خبر دادند. پس از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد احتمالاً خیلی زود کوه کلنگزلا رو در ایران میزنه، با میرزاده بورجردی گفتگو کردم. آقای بورجردی استاد روابط بین‌الملل مقیم آمریکاست. در ابتدا از او پرسیدم که با توجه به مجموعه اظهارات اخیر دونالد ترامپ از تهدید حمله به تأسیسات زیرزمینی ایران گرفته تا تأکید بر ادامه فشار نظامی، راهبرد اصلی واشنگتن در قبال ایران چیست؟
دولت آقای ترامپ با در نظر گرفتن اینکه توافق به نظر نمیاد به جایی رسید که مطلوب اونها بود، سعی کردن حملات رو ادامه بدن. حالا با تهدید اخیر ایشون روبرو شدیم که یک تأسیسات اتمی تونلی زیرزمینی رو هم نزدیک نتنز بخوان مورد حمله جدید قرار بدن. خب البته اینو باید در نظر گرفت که ایشون قبلا اعلام کرده بود برنامه هسته‌ای ایران رو به طور کامل نابود کرده، ولی همین تهدید هم مبنی بر این است که احتمالاً این اتفاق واقعا نیفتاده برخلاف تبلیغاتی ایشون کردن. چیزی که میشه انتظار داشت با در نظر گرفتن این که به نظر نمیاد جمهوری اسلامی هم قصدی برای کوتاه آمدن داره، احتمالاً این حمله آمریکا انجام خواهد شد و در مقابلش ایران هم تشدید تازه از این جنگ کمک خواهد کرد با حمله به زیرساخت‌های کشورهای همسایه. در این راستا فکر میکنم که اختلافی هم که بین حوثی‌های یمن و عربستان دوباره دامن زده شده و تهدیدی که کردن نشون میده که اوضاع در منطقه داره سخت‌تر میشه. روزهای سختی رو پیش رو خواهیم داشت. قیمت هر بشکه نفت بعد از آتش بس پایین اومده بود به حدود 70 دلار، الان دوباره برگشته به 91 دلار و اگر حوثی‌ها اقدام بکنن به بستن باب المندب اون تنگه، خب میشه انتظار بالا رفتن بسیار بیشتر قیمت نفت رو هم داشت.
آقای بورجردی، تجربه سال‌های گذشته چه نشون میده؟ فشار حداکثری میتونه آیا جمهوری اسلامی رو به تغییر محاسبات خودش وادار کنه یا برعکس باعث سخت‌تر شدن موازنه تهران میشه؟
درسته، ما تاریخی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی جاهایی کوتاه اومده که فشار زیادی روش بوده و دیده که ادامه یه مسئله براش به اصطلاح میتونه تبعات بدجوری داشته باشه برای اول خودشون حفظ نظام، کما اینکه مسئله پایان جنگ ایران عراق به این شکل رقم خورد. اما به نظر میاد که در این دور از نبرد بین دو کشور، همونجوری که در صحبت‌های اخیر آقای عباس عراقچی هم مطرح شده بود، این صاحب منصبان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که نباید به هیچ وجه کوتاه بیان. آقای عراقچی اینو مطرح کرد که حتی تعلیق مسئله اتمی برای چند سال نافی عزت ملی هست و گفت که ما دستور داشتیم که یه چنین شرطی رو نپذیریم. و خب حالا در رابطه با این مسئله اتمی، در رابطه با خلیج فارس هم و این تنگه هرمز فکر میکنن که آس برنده ای هست که در دست دارن، لذا من انتظار ندارم که سر این مسئله هم بخوان کوتاه بیان، به این امید که حالا چه بالا رفتن قیمت نفت، چه کشته شدن و زخمی شدن سربازان امریکایی در منطقه سبب خواهد شد که آقای ترامپ نفر اولی باشه که عقب نشینی بکنه، نه حکومت ایران.
فکر میکنید با این تهدیدی که دونالد ترامپ انجام داده، حمله به تأسیسات زیرزمینی مانند کوه کلنگ چه تغییری در معادله نظامی ایجاد میکنه؟ یا حمله به چنین اهدافی میتونه اصلا برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کنه یا فقط اون رو با تأخیر روبرو میکنه؟
بله، من فکر میکنم که در نظر گرفتن این مسئله که این جنگ واقعا راه حل نظامی نداره، حملات اینگونه ای که آقای ترامپ ازش صحبت میکنن، بله بسیار دماغ ایران رو خونی تر میکنه، خسارت بیشتری از لحاظ اقتصادی و غیره بهشون وارد میکنه، ولی تا به حال باعث نشده که اونها بخوان در سطح کلان حاضر به امتیاز دهی بشن. و اگر تفاهم نامه رو هم در نظر بگیریم، اون متن 10 ماده‌ای خب به نظر میومد که عمدتا به نفع ایران بود تا ایالات متحده. اینه که واقعا برای من مشخص نیست که آقای ترامپ چه استراتژی رو دنبال داره میکنه در قبال این جنگ. میتونم بفهمم که خب مثلا ایشون عصبانی هست و از اینکه توافق به اونجوری که خواسته رقم نخورده و بنابراین دستور داده که خب حملات بیشتری به ایران صورت بگیره. اما شما با راجع به یک حکومتی دارین صحبت میکنین از اینکه توانایی بالایی برای پذیرش ضربه داره، دوم اینکه دردی که از این حملات حاصل میشه رو خیلی راحت به جامعه تزریق میکنه و الان میبینیم صحبت از تورم بالای 90% در ایران شده و قطع برق و مسائل مانند این. این استراتژی به نظر نمیاد در دراز مدت استراتژی هست که قرار باشه که کارآمد باشه به نظر من برای اینکه امریکا به اهدافش برسه.
مرزاد بورجردی استاد روابط بین الملل گفت که به احتمال خیلی زیاد آمریکا این سایت هستی رو خواهد زد. اگر از کوه کلنگ گزلا نمیدونید، این کوه نزدیکی نتنزه که به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در اون یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده میسازه. در حالی آمریکا بار دیگر ایران رو به حمله سنگین و جدی تهدید کرد که روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از یک ارزیابی اطلاعاتی جدید در سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا CIA خبر داد که بر اساس اون حملات کنونی ارتش آمریکا به ایران بعیده حکومت ایران رو به تغییر موضع وادار کنه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
واشنگتن پست در گزارشی به نقل از چند مقام سابق و فعلی آمریکا از وجود یک ارزیابی اطلاعاتی جدید خبر می‌دهد که نشان می‌دهد بعید است این دوره تازه حملات آمریکا به ایران اثر چشمگیری داشته باشد یا حکومت را به تغییر موضع در مذاکرات وادار کند. این مقامات گفتند که تحلیلگران آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که تهران و واشنگتن در حال حاضر در یک برزخ یا حالت بلا تکلیفی بین جنگ و صلح گرفتارند که کمتر احتمال دارد با این دور از حملات دچار تغییر شود. مقامات فعلی و سابق آمریکا به دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن درباره این ارزیابی‌ها صحبت کردند. مقامات رسمی ایالات متحده هنوز به طور علنی به این گزارش واکنش نشان ندادند. آمریکا میگوید برای تضعیف قابلیت نظامی ایران و توقف حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، مراکزی در ایران را هدف حملات خود قرار می‌دهد. علی‌رغم تبادل آتش و دور جدید درگیری‌ها، مقام‌های آمریکایی گفتند که هنوز امکان حل اختلاف با جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی وجود دارد. واشنگتن پست می‌نویسد به نظر می‌رسد این یافته‌ها که به دولت گزارش شده بر موزلی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جنگی که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اواخر فوریه آغاز کردند تأکید می‌کند. به نوشته این روزنامه، ادامه تشدید تنش توسط ایالات متحده مانند احتمال اعزام نیروهای زمینی خطرات سیاسی را برای رئیس جمهور ایجاد می کند و هیچ تضمینی برای موفقیت نظامی ندارد. آخرین گزارش اطلاعاتی عمدتاً توسط سازمان CIA نوشته شده، جایی که تحلیلگران بر قدرت پایدار رژیم تهران علی‌رغم از دست دادن بسیاری از رهبران ارشد و بخش عمده ای از تجهیزات نظامی خود در حملات ایالات متحده و اسرائیل تاکید کردند. در ماه مه یک تحلیل سازمان CIA به این نتیجه رسید که ایران میتواند حداقل 3 تا 4 ماه از محاصره دریایی ایالات متحده را تحمل کند قبل از اینکه با مشکلات اقتصادی شدیدتری روبرو شود. سازمان CIA از اظهار نظر در مورد این گزارش جدید خودداری کرده است. مقام‌های اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکا می‌گویند ارزیابی‌های اطلاعاتی مانند آنچه در مورد ایران انجام می‌شود قرار نیست پیش‌بینی دقیقی از آینده باشد. جاناتان پانیکوف، معاون سابق افسر اطلاعات ملی ایالات متحده در امور خاور نزدیک گفت که به نظر می رسد دولت ترامپ معتقد است که اگر به حملات نظامی شدیدتر به ایران ادامه دهد، تهران در نهایت انعطاف پذیرتر خواهد شد. پانیکوف، مدیر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک گفت این ارزیابی تقریباً به طور قطع نادرست است. او گفت جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که اولویت شماره یک آن بقای رژیم است و با وجود آسیب به مردم و اقتصادش حاضر است ضربات را تحمل کند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه هشدار داد که شکست دیپلماسی با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد در ایران پیامدهای مطلوبی برای تهران نخواهد داشت. در همین حال آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شده است، به گونه‌ای که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تنها دو سناریو را برای پایان دادن به این درگیری متصور هستند: یا پیگیری یک آتش‌بس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز و یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. آکسیوس نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته، اما چند روز آینده مشخص خواهد کرد کدام مسیر در پیش گرفته می شود.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدی. چه به گذشته پس از اینکه دونالد ترامپ ایران رو به حمله به یک سایت هسته‌ای نزدیک به نطنز تهدید کرد، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که بریتانیا با استفاده ایالات متحده از پایگاه‌های نظامی در خاک این کشور برای آنچه لندن حملات دفاع علیه ایران مینامه موافقت کرده.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
در کنار تحولات سیاسی و منطقه‌ای، مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360، بحث‌های تازه‌ای درباره محدودیت‌های رسانه‌ای و حق دسترسی مخاطبان به اطلاعات رو به راه انداخته. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 موج تازه‌ای از واکنش‌ها درباره نسبت رسانه فوتبال و آزادی بیان را در ایران به دنبال داشته است. رخدادی که بسیاریان را نشانه ای از محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در ایران می دانند. موضوعی که البته عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری این برنامه هم در آخرین اظهار نظر خود به آن پرداخت و با بغض و کنایه از این موضوع به شدت انتقاد کرد.
لامصبا من رو نذاشتید کار کنم، من داشتم کار میکردم، سالم زندگی کردم، پدر خودشون رو در آورده از زندگی من چیزی در بیاره، یه خدشه‌ای به من وارد کنم، مالی، اخلاقی، زندگی شخصی، هر چی که فکر کنید خودشون کشتن. اما این سقفشون کوتاهی که نمیتونن تحمل کنن. شما که همه رسانه ها رو دارید، همه چی در اختیار شماست، امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست، یعنی یه سایت و یه اپلیکیشن رو شما نمیتونید تحمل کنید.
اما ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر قلعه‌نویی پس از بازگشت از آمریکا در نشست کمیته فرهنگی جام جهانی از مسئولان دولتی خواست با رسانه‌هایی که به گفته او علیه تیم ملی موضعی دور از انصاف گرفتند برخورد شود. او با اشاره تلویحی به برنامه فوتبال 360 از اینکه چنین رسانه‌هایی همچنان تریبون دارند ابراز تعجب کرد.
حالا جنگ شده، ما بیایم بگیم قرار رو به جلو کنیم، پورتوریکو حاضر نشد با ما بازی کنه، مقدونیا حاضر نشد با ما، ولی ما هی برنامه‌مون عوض کرد. 2 سال قبل اینکه پرواز توفانو بشینه برق صندلی‌ها قطع شدیم، بچه‌های ما ترسیدن، گفتن نکنیم برق قطع شده، نمی‌دونستن دیگه یا اتفاق دیگه نیاد، یعنی ما قبل بازی اینجوری با این استرس. حالا میکروفون دست یک کساییه که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو قاب، تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه، آقا این آدمایی که تو شرایط جنگ تو قاب بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
کمی بعد و درست دقایقی پیش از آغاز پخش زنده ویژه برنامه جام جهانی، سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 از دسترس خارج شد. هرچند برنامه با اتکا به یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام ادامه پیدا کرد، اما همزمانی این اختلال با سخنان سرمربی تیم ملی گمانه‌زنی ها درباره ارتباط این دو رویداد را افزایش داد. محمد حیرانی، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی ساکن آلمان، درباره همزمانی این دو واقعه و پیشینه ماجرا در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
حاکمیت به طور عمدی قوانین شفافی در این مورد، فضای اینترنت، فضای مجازی در ایران مصوب نکرده در سالهای گذشته که دستش باز باشه و هر جا اراده بکنه، هر وبسایتی، هر شبکه‌ای رو بخواد ببنده، بتونه به راحتی ببنده. اتفاقی که برای فوتبال 360 هم افتاده قاعدتاً برمیگرده به همین فقدان قانون شفاف، یعنی یه نفر شبانه تصمیم میگیره که یک وبسایتی بسته بشه و این اتفاق میفته. به هر حال اون ضوابط یا اون خط قرمزهایی که به قول خودشون مطرح میشه یا اون مواردی که به هر حال وجود داره، اینا چیزهایی که تصمیم گیرهای ناشناس، نامرئی تصمیم میگیرن که یک دفعه وبسایتی رو، یک شبکه‌ای رو، یک کانال اینترنتی رو ببندن و اجازه فعالیت بیشتر بهش ندن. من فکر می‌کنم 360 هم دچار این مسئله شد و اتهام زدن با آقای قرنی به عنوان سرمربی تیم ملی که عامل بسته شدن مثلا وبسایت آقای فردوسی پور شده، یه موج سواری و یه فرار به جلوه. وگرنه اگر شما بررسی بکنید فضای مجازی رو در هفته‌های گذشته، مواردی بوده که حالا از منظر حاکمیت عادل فردوسی پور از خط قرمزها عبور کرده. نمونهش مثلا مصاحبه با آقای علیرضا فغانی بوده با این موضوعیت که آقای فغانی رفته کنار دونالد ترامپ ایستاده و موزگیری داشته در دی ماه علیه حکومت جمهوری اسلامی، چرا آقای فردوسی پور باهاش مصاحبه میکنه. یا یه ماجرای دیگه‌ای که اشاره آقای فردوسی پور به یک خبرنگار در جنوب کشور به اسم آقای اژدهایی، خبرنگاران یک رسانه میان که ما هم پس آقای فردوسی پور رو جاسوس اسرائیل معرفی میکنیم. یعنی این اتهام زنیه، این پرونده سازیه از دو سه هفته پیش شروع شده بوده برای فوتبال 360 و اینکه بیایم این رو ساده کنیم، اینکه چون آقای قرنایی انتقاد کرده از فردوسی پور لذا پیج و صفحش بسته شده، به نظر من یکم عوام فریبانه.
در حالی که بسیاری میگویند نقد رسانه‌ای عملکرد تیم ملی فوتبال یا دیگر تیم‌های ورزشی دشمنی با ورزش و فوتبال نیست، در مقابل گروهی نیز معتقدند رسانه‌ها وظیفه دارند عملکرد مدیران و مسئولان ورزشی را نقد کنند و در عین حال از تسویه حساب‌های شخصی و گروهی پرهیز کنند. این اتفاق بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره مرز و حد و حدود حمایت از تیم ملی، حق آزادی بیان و حق نقد را زنده کرده است. آن هم در شرایطی که گروه بزرگی از مردم ایران در این دوره جام جهانی به دلیل اتفاق‌ها و خبرهای تلخ درون ایران همدلی چندانی با این تیم ملی نداشتند و اساساً پرداختن به چنین موضوعاتی را دارای اولویت نمی‌دانند. محمد حیرانی، تحلیلگر ورزشی، در این باره میگوید که بسیاری از مردم اعتماد خودشان را به چهره‌های سرشناس یا برخی سلبریتی‌ها از جمله برنامه‌سازان ورزشی یا برخی هنرمندان از دست دادند، چون آنها را در بزنگاه‌های حساس یا بحران‌های ملی غایب می‌دانند.
پروژه سلبریتی‌ها در ایران که پشت پرده شاید افکار عمومی جامعه ایران را کنترل می‌کنند، به هر حال پروژه کوتاه‌مدتی نیست. و خب چهره‌های مثل آقای فردوسی پور یا بقیه مجریانی که من و شما میشناسیم یا هنرپیشه‌ای، اینا بخشی از همون پروژه سلبریتی هاست که خب به طور جدی در ایران دنبال میشه. شما اگر نگاه کنید، برگردید به منابعی که در واقع این 360 آقای فردوسی پور رو تأمین مالی میکنن، برمیگرده باز به همین بدنه حکومت، یعنی کرمان موتور و اون مؤسسه مولل موحدین، حالا بانک اقتصاد نوین، اینا اسپانسرای این مجموعه هستن. به هر حال نمیشه بگیم که 360 که با مجوز ساترا داره فعالیت میکنه خارج از سیستم حاکمیت در پا گرفته یا فعالیت کرده. این سکوتی که حالا خیلی از این چهره‌ها داشتن، مصلحت سنجیشون به نظر من بخشش به خاطر اون فشارهایی که واقعا در ایران وجود داره، ولی ما خیلی هم داشتیم که به هیچ عنوان حاضر نشدن تو این فضا، یا اگر سکوت کردن دیگه کار بکنن، کلن از فضا خارج شدن، یا اینکه همون موقع به هر حال موضع خودشون رو با چنین مسائلی روشن کردن در مورد 18 و 19 دی، به هر حال موضع‌گیری کردن، ولی خب ما نمی‌بینیم اینو.
تیم ملی هر کشور متعلق به همه شهروندان است و شهروندان مجازند دیدگاه و نظرشان درباره عملکرد آن را بیان کنند. از دیگر سو هیچ جریان یا مدیری هم نمی‌تواند خود را نماینده انحصاری تیم‌های ملی بداند. این در شرایطی است که همزمانی تقریبی موضع‌گیری سرمربی تیم ملی و از دسترس خارج شدن یکی از رسانه‌های فوتبالی پرطرفدار در ایران، صرف نظر از اینکه میان این دو رابطه مستقیمی وجود داشته یا نه، به بحثی فراتر از فوتبال دامن می‌زند. بحثی درباره حق نقد، مسئولیت پذیری و مرزهای آزادی رسانه‌ها.
بعد از مرور خبرها و گزارش‌هایی که شاید شنیدنشون برای بسیاری از ما اضطراب‌آور باشه، نگاهی داریم به راه‌هایی برای مراقبت از حال خودمون. بر اساس یک مطالعه، شرکت در کلاس‌های رقص سالسا در یک دوره 8 هفته‌ای میتونه نشانه‌های اضطراب و افسردگی رو در میان جوانان کاهش بده. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
نتایج یک پژوهش در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا از کمک به کاهش علائم افسردگی و اضطراب در میان جوانان با استفاده از یکی از محبوب ترین سبک‌های رقص در جهان خبر می‌دهد. رقص سالسا، رقصی که ریتم آن ترکیبی از موسیقی اسپانیایی، آفریقایی و جزایر کارائیب است. از بس تکان خوردن در آن اصل است، پیشتر به عنوان ورزشی از جمله برای سلامت قلب و عروق، تقویت عضلات و اصولاً اصلاح شرایط فیزیکی شناخته می شد. حالا این کارآزمایی بالینی نشان داده که رقص سالسا در بهبود سلامت روان هم نقش بسزایی دارد. پژوهشگران 121 جوان 18 تا 24 ساله مبتلا به افسردگی و اضطراب کم تا متوسط را برگزیدند. آنها را به 2 گروه تقسیم کردند که تنها 1 گروه در برنامه آموزشی سالسا شرکت داده شد. هر 2 گروه پرسشنامه‌هایی هم پیش و هم پس از دوره 8 هفته‌ای پر کردند. و معلوم شد که در پایان آن گروهی که سالسا رقصیده بودند در مقایسه با گروهی که نرقصیده بودند از نظر بالینی کاهش قابل توجه و معناداری در میزان و علائم افسردگی خود داشتند و میزان شادی روزمرهشان هم تقویت شده بود. نویسنده اصلی این پژوهش برنان دلاتر این یافته ها را بسیار مهم خواند و میگوید رقص سالسا فعالیتی است که جنبه‌های فیزیکی، اجتماعی و حتی سرگرم کننده‌ای را در بر می‌گیرد و افراد را به تعامل با دیگران تشویق میکنه. هرچند برنان دلاتر این را هنوز برای توصیه سالسا به عنوان تنها درمان مستقل کافی نمیداند و معتقد به پژوهش‌های بیشتر است. پیش از این یک پژوهش دیگر درباره آنچه نسخه نویسی اجتماعی خوانده شده بود نشان داد که نوجوانانی که در انتظار دریافت رسیدگی به سلامت روانشان هستند، برایشان کلاس‌های کاراته، هنر، کتابخوانی و پیاده‌روی در طبیعت تجویز شده بود که نتایج قابل توجهی را هم تجربه کرده بودند. دکتر دانیل هیز، نویسنده این مطالعه دیگر، هم از نتایج پژوهش سالسا استقبال کرده. اما به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، دکتر کیر فلیپ، استاد مؤسسه ملی قلب و ریه در کالج سلطنتی لندن، هم به پژوهش رقص سالسا واکنش نشان داده و گفته البته که این نشان نمی‌دهد که سالسا درمان قطعی افسردگی است، بلکه آن را ابزاری مفید در کنار روش‌های درمانی موجود توصیه می‌کند. دکتر فلیپ می‌افزاید جهان جداً و به شدت تغییر کرده. 50 سال پیش رقص جمعی هرگز به عنوان درمان در نظر گرفته نمی‌شد، بلکه یک بخش خیلی عادی از تفریحات شب تعطیل آخر هفته بود. شاید این پژوهش در حقیقت کمبودی را درمان می‌کند که از آن تا به حال بی‌خبر بودیم. کمبود رقص. با تمام احترامی که برای پژوهش‌های ریز و درشت قائل هستیم و هر روزه برایتان درباره آنها گزارش می‌دهیم، اما در این مورد رادیو فردا به راستی نمی‌تواند مقبولیت این پژوهش را برای شنوندگان فارسی زبانش تایید کند، چرا که مطمئن نیست که پژوهشگران با رقص‌های بندری و کردی و آذری و لری و غیره ما در ایران آشنا بودند یا نه. رقص‌هایی که مانند سالسا به صورت جمعی و اجتماعی برگزار می‌شوند. اگر شما عزیزان با سالسا چندان صفا نمی‌کنید، همه رقص‌های نامبرده به ویژه بندری را صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم.
در این روزهای سخت رقص میتونه راهی باشه برای حرکت دادن بدن. رقص فقط برای روزهای شادی نیست. رقصیدن میتونه التیامی باشه برای جسم و جان. برقصید و بر بدیهای روزگار بخندید. به پایان صبح نگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.